ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزارت خارجه قبرس هواپیما ربای مصری را فردی به نام سیف الدین مصطفی معرفی کرد. حسن روحانی امروز به وین می رود. و زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر نهاوند را لرزاند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه قبرس اعلام کرد فردی که هواپیمای مصری را ربوده است سیف الدین مصطفی نام دارد و از قبرس درخواست پناهندگی کرده است. پیشتر رسانه‌های بین‌المللی وی را مردی با نام ابراهیم عبدالتواب سماحه و استاد رشته دامپزشکی در دانشگاه اسکندریه معرفی کرده بودند. یک هواپیمای ایرباس 320 متعلق به خط هوایی ایجپت ایر که با 55 سرنشین و 7 خدمه از اسکندریه به سمت قاهره در پرواز بود، روز سه‌شنبه تغییر مسیر داد و در فرودگاه لارناکا در قبرس به زمین نشست. رئیس جمهوری قبرس گفته است ربوده شدن هواپیمای مصری ارتباطی با تروریسم ندارد. به گفته رئیس جمهوری قبرس دست کم 49 تن از مسافران این پرواز از هواپیما خارج شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است امروز سه‌شنبه به وین سفر کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این سفر که به دعوت هانس فیشر رئیس جمهوری اتریش انجام می شود دو روزه خواهد بود. بر اساس این گزارش امضای چند سند و یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه روابط اقتصادی دو کشور در دستور کار رؤسای جمهوری ایران و اتریش قرار دارد. در این سفر یک هیئت اقتصادی حسن روحانی را همراهی می‌کند. و زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر صبح سه‌شنبه شهرستان نهاوند در استان همدان را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در عمق 5 کیلومتری زمین بوده است. کریم حمیدوند فرماندار نهاوند از اعزام نیروهای امدادی به منطقه خبر داده است. درباره خسارات یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه خبری منتشر نشده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. کنگره آمریکا در حال بررسی راه‌های جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به بازارهای مالی آمریکا است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که دولت آمریکا به زودی بخش دیگری از تحریم‌ها و از جمله دسترسی ایران به بازارهای ایالات متحده را لغو می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه گفته که همچنان مشغول تجزیه و تحلیل لغو باقی‌مانده تحریم‌هاست. گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن تون رو بشنویم.
سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اخیراً با انتشار بیانیه‌ای از بررسی لایحه مشترکی با اعضای دموکرات این کمیته خبر داد که بر اساس آن تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته خواهد شد. در این بیانیه که بر روی وبسایت سناتور کورکر نیز منتشر شده، بر ادامه نگرانی‌های کنگره آمریکا از سیاست‌های دولت ایران تاکید شده است. از طرفی روزنامه واشنگتن فری بیکن روز دوشنبه از قول چند تن از اعضای کنگره گزارش داد که قانونگذاران آمریکا در حال آماده کردن طرحی برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به منابع و سیستم مالی و پولی آمریکا هستند. این روزنامه میگوید که دولت اوباما در حال حاضر گزینه‌های چندی را مورد مطالعه قرار داده که بر اساس آن امتیازهای تازه‌ای در اختیار ایران گذاشته خواهد شد. پیشتر اسوسییتد پرس گزارش داده بود که امتیازهای جدید شامل دسترسی ایران به بازارهای مالی و پولی آمریکا می‌شود. آمریکا دولت اوباما متعهد شده بود که تحت هیچ قراردادی چنین تسهیلاتی داده نخواهد شد. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا و استاد دانشگاه نورت ایسترن در ایالت ماساچوست در مورد اهمیت دسترسی ایران به سیستم مالی و پولی آمریکا میگوید
این مطلب برای ایران خیلی اهمیت داره از نظر اینکه اولا آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست و بسیاری کشورهای دیگه هم از نظر اقتصادی به آمریکا وابسته هستند. بنابراین اون چی که برای ایران مهمه اینست که این آمریکا ستیزی رو بذاری کنار و همونطور که آقای روحانی هم گفته و آقای رفسنجانی هم گفته در یک دنیایی که به هم وابسته است این که ما بخوایم در رو ببندیم و دیوار دور خودمون بکشیم حرف درستی نیست. ایران بایستی با آمریکا این رابطه داشته باشه و از تمام مزایای سیستم پولی بین‌المللی و سیستم مالی بین‌المللی استفاده کنه.
دولت ایران گفته است که ایالات متحده هنوز به طور کامل وعده و تعهد لغو تحریم‌ها را اجرا نکرده و به ویژه بانک‌های بین‌المللی همچنان با پیچیدگی‌های فنی در ارتباط با ایران دست به گریبانند. روزنامه نیویورک پست در این زمینه می‌گوید که ایران مدت مدیدی است که از دسترسی به سیستم مالی و بانکی آمریکا محروم است. در گزارش اسوسییتد پرس نیز گفته شده که تهران ممکن است همچنان از دسترسی مستقیم به بازار آمریکا محروم بماند. در این صورت داد و ستدهای دلاری خود را ناچار باید از طریق هنگ کنگ انجام دهد. آقای دادخواه استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست گرفتاری‌های ناشی از عدم دسترسی مستقیم به سیستم بانکی و مالی آمریکا را چنین تشریح می‌کند.
از نظر اینکه از سیستم سویفت ایران استفاده کنه و رابطه با کشورهای دیگه داشته باشه این مسئله مطرح نمیشه، ولی نکته مهم نیست که الان تمام دنیا به هم وابسته است و از طرف دیگه آمریکا بزرگترین اقتصاده و بسیاری از این بانک ها، بسیاری از این کشورها رابطه خیلی بزرگی با آمریکا دارن و به همین دلیل وقتی که احساس کنن که سیستم بانکی آمریکا به ایران بسته است احساس خطر میکنن. بنابراین ضرر و زیانی که متوجه ایران میشه این است که خودش رو از یک سیستم بسیار قوی و بسیار پولدار محروم کرده، در حالی که با رابطه صحیح داشتن با آمریکا میتونست که از این مزایا استفاده کنه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی که صحبتش هست که بیاد در ایران، اینها خیلی راحت‌تر میتونه از طریق سیستم بانکی آمریکا به طرف ایران سرازیر بشه.
روزنامه لس آنجلس تایمز روز یکشنبه در گزارش تحلیلی بلند بالایی گفته بود آقای اوباما با وعده به کار گرفتن دیپلماسی در سیاست خارجی وارد کاخ سفید شد و توافق هسته‌ای با ایران از جمله مواردی است که او مایل است به عنوان بخشی از میراث دوران ریاست جمهوریش در تاریخ باقی بماند. لس آنجلس تایمز می‌افزاید که رئیس جمهوری با این حال به یکی از دشوارترین معماها پاسخی نیافته و آن اینکه خاورمیانه یکی از خطرناک‌ترین مناطق است و این مشکل برای جانشین او باقی می‌ماند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید از واشنگتن. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در ریاض تاکید کرد که اگر ایران خواهان از سرگیری روابطش با عربستان است باید رفتار خود را نسبت به این کشور تغییر دهد. آقای جبیر گفت که عربستان خواستار روابط صلح‌آمیز با ایران است و برای دستیابی به آن بیش از 3 دهه تلاش کرده، اما به گفته وزیر امور خارجه عربستان از طرف مقابل پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. تاکنون چندین کشور از جمله پاکستان آمادگی خود را برای میانجیگری میان ایران و عربستان اعلام کردند. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
تنها یک روز پس از آنکه حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک مسیر درستی برای حل مشکلات ایران و عربستان پیدا شود، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان گفت کشورش می‌خواهد که روابطی صلح‌آمیز با ایران داشته باشد، اما تهران باید رفتارش را در برابر ریاض تغییر دهد، چرا که در امور داخلی عربستان دخالت و به اماکن دیپلماتیکش حمله می‌کند. این در حالی است که ایران همواره دخالت در امور عربستان را رد کرده است. از روز 12 دی ماه که صدها نفر در تهران و در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه سعودی سفارتخانه و کنسولگری عربستان را در تهران و مشهد تخریب کرده و به آتش کشیدند که به قطع رابطه دو کشور منجر شد، مقامات عربستان و به ویژه عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان موضع‌گیری‌های سختی در برابر ایران داشتند، به ویژه که در مسائل مختلف منطقه‌ای نیز دو کشور همواره در دو قطب متضاد عمل می‌کنند. کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا علل گرایش عربستان به برقراری روابط در این برهه را چنین برآورد می‌کند.
این برمیگرده به بیشتر به وضعیت منطقه عربستان که فعالیت‌های منطقه‌شون دچار نوعی بنبست نسبی هستن، در یمن دچار بنبست نظامی سیاسی هستن، در سوریه پروژه ثبوت اثر که دیگه خیلی محتمل نیست، پروسه صلحی که در جریان هست در ژنو و اینها، خب حاکی از این هست که غرب به صورت تلویحی دولت اسد رو در واقع بخشی از پروسه صلح میدونه. به این دلیل خب عربستان مایل هست که اون خصومت آشکاری که در ماه‌های اخیر خیلی حاکم بوده، حتی 2 سال اخیر، اینو تعدیل ببخشه. ضمن اینکه مسئله قیمت نفت هم خیلی مهم هست. عربستان و ایران به عنوان دو کشور عمده صادرکننده نفت نیاز دارن که همکاری‌هاشون رو در این زمینه هماهنگ بکنن تا بتونن قیمت نفت رو بالا ببرن، به دلیل اینکه هر دو اقتصاد به شدت به این مسئله نیازمندن. جنبه اقتصادی شاید مهمترین قسمت باشه، به این دلیل که طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های مالی جهانی با روند موجود اگر قیمت نفت بالاتر نره، عربستان س سعودی در 4 تا 5 سال آینده در مجبور میشه که وام بگیره، یعنی در واقع نقدینگی‌هاشون تمام میشه. و به این دلیل مسئله نفت در مورد عربستان بسیار شاید اهمیتش بیشتر هست حتی در مورد ایران، که ایران هم طبیعتاً خیلی متکی به نفت است. به این دلیل همکاری در اوپک بین ایران و عربستان برای محدود کردن تولید و بالا بردن قیمت نفت اهمیت اساسی داره و خب این هم به نوبه خودش مستلزم نوعی رابطه دیپلماتیک بین عربستان و ایران هست.
این نخستین قطع رابطه و تنش در روابط ایران و عربستان نیست. مشکل کجاست و این انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتن ها از کجا نشأت گرفته است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا.
با وقوع انقلاب اسلامی دو نوع تفکر بین ریاض و تهران حاکم شده. هر طبیعی است این دو با سازگاری نداشته باشند، اما از نگاه ریاض جمهوری اسلامی به دنبال صدور انقلاب اسلامی است از طریق شیعه گرایی در منطقه یا آنچه که اصطلاحا هلال شیعی نامیده می شود. مثال هایی را در این خصوص دارم. مسئله بهره بردن ایران از شیعیان قطیف در شرق عربستان، سرمایه گذاری روی شیعیان بحرین، اینک سرمایه گذاری بر شیعیان کوسی یمن، قدرت رساندن دولت شیعه عراق و حمایت از حزب الله شیعه لبنان و همچنین دولت علوی هم که به نحو شیعه تلقی میکنند. روی مبنا جمهوری عربستان نگرانی‌های جدی در خصوص صدور انقلاب اسلامی از طریق شیعه گرایی داره و طبیعتاً این دولت محافظه‌کار با چنین شرایطی خودش رو در زمانی نمیبینه که بخواهد روابط دوستانه با تهران داشته باشه، به ویژه اینکه دست اعدام آقای باقران نبر شیعه برجسته عربستانی هم زد که روابط رو بسیار بسیار گیره کرد.
با همه اظهار امیدواری های رئیس جمهوری ایران و پاسخ مشروط وزیر امور خارجه عربستان، تا چه حد در شرایط کنونی تجدید روابط دو کشور ممکن به نظر میرسد؟ حسین علیزاده در فنلاند میگوید این موضوعی زمان بر است.
اگر نگاه کنیم به قطع رابطه تهران و ریاض در زمان حج خونی، به هر حال جمهوری اسلامی به این دست رسید که نمیشود عربستان رو نادیده گرفت، همچنان که عربستان هم نمیتواند تهران رو نادیده بگیره. به نظر من لازم به گذشت زمان هستش تا اینکه دو طرف و شرایط تلخی که الان حاکم بر روابط هستش فائق بیایند. در شرایط کنونی عربستان تمام توان نفی مذهبی و قدرت منطقه‌ای خودش رو به کار گرفته که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، با پایین آوردن قیمت نفت، با حمله به حوثی‌های طرفدار تهران، با حمایت از گروه‌های جهادی علیه بشار اسد، همچنین فشار آوردن بر دولت لبنان که از حزب الله فاصله بگیره. در شرایط کنونی به رغم اینکه خبرهایی مبنی بر اینکه پاکستان و امثال پاکستان می‌خواهند میانجیگری کنند، من علائمی رو نمی‌بینم که ریاض فعلا حاضر به تجدید رابطه با تهران باشه. شرط ریاض این هستش که کسانی که به سفارت عربستان در تهران حمله کردن محاکمه بشن. با توجه به اینکه اون افراد از پیروان ذوب شده ولایت هستن، تا کنون شاهد نبودیم که اونها مورد توبیخ قرار بگیرن. پس ناگزیر عربستان دلیلی و اطمینانی از اینکه سفارتش رو برپا کنه و مورد حمله قرار نگیره چنین اطمینانی نداره، و لذا در افق نزدیک من تجدید رابطه بین تهران و ریاض رو نمی‌بینم.
کامران متین در بریتانیا اما معتقد است که احتمال عادی شدن روابط دو کشور بیش از گذشته محتمل به نظر میرسد.
من فکر میکنم احتمالش از گذشته خیلی بیشتر است، به دلیل اینکه خب ایران به دلیل تضمین‌های امنیتی که برجام بلاد بین المللی براش آورده به نوعی خیلی خونسردانه‌تر عمل میکنه در سطح منطقه‌ای. اونجا که به عربستان هم برمیگرده، اونها هم میدونن که در دراز مدت اونها هستن که باید با ایران در منطقه باشن، و با توجه به اون بن‌های سیاسی نظامی هم که اشاره کردم، خب اونها هم شاید دلایل بیشتری داشته باشن برای اینکه از در آشتی وارد این رابطه با ایران بشن.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان گفته است که کشورش برای نزدیک شدن به تهران بیش از 3 دهه تلاش کرده، اما در پاسخ هیچ چیز دریافت نکرده است.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اما برخی کارشناسان و مقامات صنعت ساخت و ساز در ایران میگویند که جمهوری اسلامی از مسکن سازان ایرانی خواسته که اقدام به خرید ملک در مناطق شیعه نشین دمشق کنند. وبسایت صدای آمریکا روز دوشنبه 9 فروردین به نقل از منابع نوشت که حکومت ایران همچنین از کارگران بخش ساخت و ساز نیز خواسته که به سوریه بروند. اگر میخواهید درباره این خبر بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com سری بزنید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری ما رو همراهی کنید. روز خوش.